بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت عزیزان شنونده، همراهان خوب برنامه پرسش و پاسخ تربیتی، باز هم در خدمت شما هستیم با پرسش و پاسخ دیگر. در این برنامه سرکار خانم رحمان دوست، کارشناس محترم برنامه، که با صدای ایشون آشنایی دارید، به سوالات شما پاسخ خواهند گفت. برنامه را آغاز میکنیم با سلام خدمت ایشون و تشکر از حضورشون در برنامه امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و آماده هستم که پاسخ به سوالاتشون رو در خدمتشون باشم.
قبل از اینکه به سوالات شنوندگانمون بپردازیم، بحثی رو شروع کردیم در جلسه گذشته در ادامه بحث مهارت‌های زندگی با عنوان مهارت‌های هوش هیجانی، و به عنوان اولین مورد خشم و کتمان خشم رو به عنوان نکته‌ای که قابل طرح بود مطرح کردید. چند نکته در موردش گفته شد، زمینه‌های بروز عصبانیت و رفتارهایی که در هنگام عصبانیت از انسان سر می‌زنه، و اینکه تلاش بکنیم برای اینکه در واقع کنترل بکنیم این رفتارها رو، که حالت به ریلکسیشن اشاره فرمودید، و اینکه یکی از راه‌هایی است که می‌تونیم برای کنترل رفتارمون هنگام خشم به کار ببریم، و نکاتی از این دست. آماده هستیم که این بحث رو ادامه بفرمایید و ما هم بشنویم.
بله، مورد دوم هوش هیجانی بحث بروز عواطف هست، یعنی ارتباط عاطفی، یا به یه شکلی چجوری نماد بیرونی داشته باشه این ارتباط عاطفی ما. چون چرا من اشاره به نماد بیرونیش کردم؟ چون در درون همه معتقدیم که به هر حال به کسی علاقه‌مندیم یا از کسی خوشمون نمیاد، اما تو نماد بیرونی به چه شکلی مطرح بکنیم؟ موارد چند تا به اصطلاح موقعیت رو ما باید در نظر بگیریم، به چه شکلی نمادهای بیرونی، با چه صورتهایی، در کدوم فرهنگ. مثلا شما دقت بکنید، یکی از اون راه‌های ارتباط عاطفی به صورت لمس کردن، دو تا دختر، دو تا پسر، خانواده، اعضای خانواده به هم که میرسن، به عنوان که عرض ادب و سلام داشته باشن برای هم دیگه و عاطفه‌شون رو بروز بدن، به هم دیگه دست میدن، به همون مصافحه‌ای که ما حتما مطرح می‌کنیم. منتها این به این معنی نیست که همه چیز ما تو این مورد خلاصه میشه. این یه نمونه است از ارتباط عاطفی، یه نمونه بروز احساس عاطفی. گاهی میبینی طرف وقتی میخواد بگه من به تو علاقه مندم، مادر، من نگران تو بودم، دست به سر بچهش میکشه، او رو تو آغوشش میگیره. این که ما در چه سنی یا هر سنی میتونیم به این شکلها به اصطلاح خودمون بروز عاطفه داشته باشیم یا دقیقا نماد بیرونی داشته باشیم فرق میکنه. ما روایت های متعدد هم روی موضوع داریم که دیگه از چه سنی سر فرزندانت رو ببوس با یا به چه شکلی. اما یه چیزی که هست، اگر ما میخوایم عاطفه رو به بچه هامون، به خانوادهمون آموزش بدیم، دیگه نقش الگو داشته باشیم، باید رفتار کنیم. و رفتارهامون اگر با کلام یادشون میدیم، اگر با نگاه یادشون میدیم، اگر با لمس یادشون میدیم، منی که مثلا به پسرم هر دفعه از در میاد دست میدم، یا پسری که به احترام و ادب دست مادرش رو میبوسه، این در واقع همین شیوه ها رو از پدر خودش و مادر خودش آموزش دیده. اما یه نکته رو من اینجا ناچارم بهش اشاره کنم، اون هم بحث ارتباط عاطفی بین همسران هست. زن و شوهر بعد از این مدتی که این تشکیل زندگی یا حالا اون آشنایی اولیه شروع میشه و میرن جلو، وقتی که دیگه به عنوان یه زن و شوهر روی سخت قرار میگیرن، یواش یواش بروز احساسات عواطفشون رو به صورت نماد بیرونی از زندگیشون حذف میکنن و معتقدن که دیگه نیاز به اینا نیست، اعمال و رفتارمون نمیدونم به هر حال به شیوه های مختلف به هم میرسون. دو تا آفت خیلی بزرگی موضوع داره. آیا مرد اینجوری فکر میکنه، زنش هم اینجوری برداشت میکنه؟ آیا زن اینجوری فکر میکنه، مرد هم همین برداشت رو داره؟ آیا شما وقتی این حالت رو انجام به اصطلاح به این شکل دارید مطرح میکنید، فکر نمیکنید امکان داره فردی که در مقابل شما قرار گرفته در یه مواقعی، در یه موضع‌هایی، حالا در یه مسئله‌ای که پیش میاد، تمام این مسائلی هم که حتی قبول داره، دیگه اینا باید بره کنار، بلکه نماد بیرونی به صورت واضح و مشهود باید اتفاق بیفته. یه نکته‌ای که دیگه هست، مثلا ما بارها اینو دیدیم، من به خصوص اینجا از برادران بزرگوار این عذرخواهی رو میکنم که اینو مطرح میکنن، بارها ما مورد سوال و یا شنونده سوالات و دیدگاه‌های خانم‌ها بودیم که چرا همسران ما از بروز عاطفه خودشون به شیوه‌های قبلشون، حالا نمیگن مثل ابتدای زندگیشون، ولی چرا دارن منع میکنن این کار رو، یا مواردی خیلی پیش آمده که مثلا افرادی که به انحراف کشیده شدن، خطا در زندگیشون پیش اومده، وقتی نشستیم بررسی کردیم، ریشه یابی کردیم، دیدیم طرف هر دو با هم میتونستن به هم علاقمند بشن، اما این علاقمندیشون رو چون نماد بیرونی نداشته، طرف فکر میکرده دیگه نقشی برای وجودش، یعنی جایی برای همسر نداره، در واقع تو دل اون فرد جا نداره. از یه نکته دیگه هم که باید توجه داشته باشیم، اینو یادمون باشه، پسران ما زنهای خودشون رو وقتی میخوان تجسم بکنن تو ذهنشون، یه زن آرمانی به اصطلاح نقش ببنده تو ذهنشون، از اولین کسانی که جلو ذهنش میاد مادرش هست و همچنین از پدر. پدر خشمناک، پدر خشک و بیروح، پدر عصبی، آیا به بچه دخترش نشون نمیده که امکان داره زن همسر تو همین باشه؟ پسر به اصطلاح دقت بکنن، باز خانومی که همش عصبی میشه، جیغ میزنه، خدای نکرده فحاشی میکنه، آیا به پسرش آموزش نمیده که زن آینده تو همین میتونه باشه؟ اگر ما داریم بحث نماد بیرونی محبت و یا عاطفه رو داریم اینقدر روش پافشاری میکنیم، یکی بحث خود زن و شوهر باید شکل گیری کنن، نیازشون برآورده بشه، سیر بشن از محبتی که تو زندگی نیاز دارن، و فرزندان از پدر مادر، بلکه به خاطر اینکه آینده پسران ما و دختران ما با همین رفتارهای همسران ما به اصطلاح تثبیت میشه و نقش گیری میکنه.
بله.
بازم اصرار دارم از اینکه چقدر داریم روایت داریم از پیامبر اکرم صلوات الله علیه که موضوعی رو که در رابطه با ابراز یا بروز عاطفه که مطرح میکنن، به خصوص به آقایون سفارش میکنن که انی احبک رو شما به همسرانتون بگین. یا شما اگر در تفسیر سوره روم آیه 21 به اصطلاح تفسیر مرحوم علامه طباطبایی رو باز بکنید، ذیل کلمه مودت و رحمت میگه رحمت یعنی دوست داشتن، مودت یعنی بروز عاطفه، یعنی اصلا یکی از رکن‌های رسیدن به سکنا و آرامش که یکی از اون آیه های پروردگار هست، بروز عاطفه است. ما چجوری میتونیم از کناری بگذاریم و بخوایم بگیم که حالا وقت نداریم، حالا دیگه کی میگه، دیگه از این حرفا گذشته، دیگه قدیمی شده؟ اینا فکر نمیکنم، این عذرهای شاید بدتر از گناه باشه.
یعنی هم جنبه درونی و هم جنبه بیرونی،
نماد بیرونی شو من بیشتر تاکید دارم.
حالا امروز ما وقتی در مورد روابط بین زوجین صحبت میکنیم و اینکه اگر به هم دیگه عاطفه دارن و محبت دارن، حتما بروز هم بدن و بگن، همدیگر با خبر بکنن در واقع از حال درون خودشون. این خب حالا بحثش به جای خود و روشن هست، اما در مورد اون قسمت دوم فرمایشتون که در واقع به گونه‌ای باشه که فرزندان هم یاد بگیرن، حالا برخی محظورات فرهنگی یا دینی به درست یا نادرست ممکنه درش واقعا مثلا درست نباشه و توهم باشه، به هر حال باعث میشه که مقداری تو این قضیه، تو این محدوده، خیلی از مادرها احتیاط بکنند و دست برسا راه برند، که بعضی از کارشناسان معتقد هستند که این مقدار احتیاط زیادی است و باعث در واقع کم شدن اون مقدار آموزش مورد نیاز برای بچه‌ها میشه و بچه‌ها یاد ابراز محبت رو یاد نمیگیرند، چون که پدر مادر جلوی بچه‌ها به هم دیگه ابراز محبت نمی‌کنند. فکر می‌کنید تا کجا پدر و مادر مجازند؟ یعنی تا چه حدی براش در نظر دارید شما یا نه؟ اگه دارید کجاست؟
نکته خیلی خیلی خوبی رو مطرح کردید. ببینید، ما نمیگیم زن و مرد در ارتباط با شخصیت خودشون دوتا حریم ها رو پاره کنن. ما یه جاهای خط قرمز داریم و باید به اونا هم احترام بذاریم.
خب همین خط قرمز کجاست؟
اون موارد شخصی یک زن و شوهری است که در ارتباطات شخصی خودشون ازش استفاده میکنن. ولی آیا این بده که خانم برمیگرده میگه که مثلا فرض کن همسر خوب من کجا بودی؟ ما اگه تو دیر برسی غذا نمیخوریم، خیلی راحت، من غذا واقعا نمیتونم بخورم تو که نیستی، من وقتی شما هستی احساس آرامش میکنم، چون من به وجود تو افتخار میکنم، من به تو علاقه مندم، من تو رو خیلی دوستت دارم. این کلمات وقتی داره تکرار میشه و خانم به آقا و آقا به خانم داره مطرح میکنه، آیا این خودش آموزش کاملا مستقیم و غیر مستقیم به فرزندان ما نیست؟ این کجای با دین ما کجا منافات داره؟
اینکه مرد بزنه چلوی بچه بگه دوستت دارم ازش هیچ مشکل نداره،
این شکل دارم مطرح میکنم. ببینید به صورت یک بار مطرح کردن من اصلا، ببینید فرهنگای خانواده رو نمیتونیم منکر بشیم، ما شکل گرفته با یه آداب و سننی هستیم. یک دفعه بی اختیار بدون مقدمه اون که این شکلی داره استفاده میکنه، من اصلا قبول نمیکنم. گفتم براتون مقدمه زدم، یا مثلا همین عین حرکت و پسرش دیر اومده، دخترش دیر اومده، سفره رو پهن نمی‌کنه، غذا رو نگه داشته آماده. کجا بودی؟ اومدی؟ خب پاشین سفره رو بندازیم. حالا دیگه جمعمون جمع شد. شاممون بهمون مزه میده. تا شماها نیان ببینید شوهر من، همسر من، نمیدونم پسر خوب من، هممون با هم همدیگر رو دوست داریم، بعد دور سفره با هم بشینیم. هر چه قدم دیر بیاد مطمئن باشید هیچ کدوم بدون حضور دیگری غذا رو نمیخوریم. این داره همون کلمه دوستت دارم رو میگه، مونتا با یک سری زمینه و با آموزش درست. نه اینکه به اون شکلی که یک دفعه ابتدا به ساکن هم حالا دو تا پسر و دختر نوجوانم داشته باشه وا میرن این تفلکیا، چیزی که تا حالا ندیدن اتفاق نیفتاده. این شیوه هایی که ما داریم مطرح میکنیم اینجاست که بحث مهارت هاست. ما باید هنر به کار گیری این عواطف بیرونی رو بلد باشیم. حالا اینجا برمیگرده به درایت، شأنیت، شخصیت و توانمندی پدر و مادر با هم. یا مثلا فرض بفرمایید خیلی راحت میگه که دعوتمون کردن، خانم میگه نمیریم چون پدر نمیاد. نه آخه خب بنم میگه ببین من یه عمری دارم با پدرت زندگی میکنم، حاضر نیستم بدون حضور ایشون هیچ جا حاضر بشم. من تکیگاه زندگیم پدر شماست. اگر شماها رو دارم به خاطری که پدر رو دارم. من قبل از اینکه مادر شما دوتا باشم همسر شوهرم هستم. ببینید اینا همه عاطفه است، نماد بیرونیه، هیچ حریمی هم شکسته نمیشه و به فرزند منم داره آموزش میده که به چه شکلی میتونی استفاده بکنی.
بله بسیار خوب. چون این گاهی اوقات مطرح میشه که حالا بعضی پدر مادر به نظر میرسه که قدری افراط میکنن توی این قضیه و حتی اصلا جلوی بچه ها حتی با هم دیگه نگاه محبت ها میدونن حتی ممکنه نکنن. این گفتم که توضیح در این مورد داده بشه شاید لازم باشه. از همکارم تقاضا میکنم که اول این سوال آماده پخش رو برای ما پخش کنن که بشن.
از مطرح تماس میگیرم. مخواستم این پسر من 15 سالشه، بعد به اصطلاح همسایه داریم در نزدیک خودمون که ایشون از پسر من خواسته که در واقع با هم دوست باشن. بعد ما چون خانواده هستیم که سعی کردیم رعایت بکنیم در واقع اصول دین و اعتقاداتمون رو پایبند هستیم بهش، میخواستم بدونم که من چطوری با این پسرم برخورد بکنم. ممنون میشم.
بله خب بفهمید خانم رحمت.
پسر خوبی دارن که انقدر راحت با مادر ارتباط برقرار میکنه و میاد میگه که بله مثلا دختر همسایی همچه تقاضایی داشته. ظاهرا اینجوری من برداشت کردم که
بله ظاهرا اینجوری بود که خیلی راحت
سعی کنن ببین مادر قبل از اینکه پاسخ به سوالشون بدم سعی کنن
پسر خوبی دارن، ایشون خوب رابطه با پسرشون برقرار کردن.
من خواستم بگم الان جمله بعدیم این بود که مثلا چی نشد کامل نشد. می‌خواستم بگم چه پسر خوبی دارن که صادقانه میان با مادر برخورد میکنن و چقدر مادر خوبی دارن که میان به راحتی برای حل مشکلشون اونجا که نمیدونن از دیگری کمک میخوان. سفارش به این مادر میکنم که سعی کنن ارتباطو نگه دارن، چون الان اولین مراحل نوجوانیه. یه بازخورده دور از انتظار اگر این مادر انجام بده دیگه این رابطه قطع میشه.
بله
این مادر به راحتی میتونه برای بچهش بشینه صحبت بکنه، اثرات ارتباط داشتن رو بگه، بعد بگه تاثیراتش چیه، بعد بگه به هر حال پسر و دختر از نظر شکل فیزیکی تغییراتشون، هورمون‌های جنسی، خیلی راحت بدونه که هیچ حریمی پاره بشه، بدونه که هیچ ابهامی در سوال مطرح بشه، اینو مطرح بکنه که اگر ارتباط دوستی بخواد باشه مراحل به کجا میکشه. همین همسایه شما امکان داره فردا برای خودت خیلی پاپوش‌ها درست بکنن. بعد این دختر رو صدا بکنه این مادر خیلی راحت بدون که به خانوادش بگو سر صدای ایجاد بشه، به قول خودمون دیگه یه حالت در و همسایه خبردار شدن باشه، این دختر رو صدا بکنه بگه این کاری که اشتباه برخورد کردی با پسر من مطرح کردی این موارد ما نداریم، شما ان شاءالله این موضوع رو دیگه مطرح نکن، حواست هم باشه من این دفعه این برخوردو کردم، امکان داره موارد دیگه مطرح بشه. وقتی هم بخوام به خانوادت بگم که خانواده خوب نیست، ما هم یعنی همون نقش پسری که برای این به عنوان مادر بوده نقش مادرانم با اون دختر داشته باشه، فکر میکنم موفق میشه و زودتر هم حل میشه. منتها یه جوری باشه که این پسرم خودش بفهمه که مادر در چه مسیری داره حرکت میکنه، نه اینکه داره نقش دوگانه بازی میکنه با این اینجوریه با اون اونجوریه. این صداقت بینشون رعایت بشه آینده هم میتونه از این بهره برداری مثبتی بکنه
ان شاء الله. خب تشکر میکنم از شما. سوال دیگه‌ای رو با هم بشنویم.
یکی از همسایه‌های ما پسر 15 ساله داره، بعد این پسر یک سال پدر مادرش رو تو منگنه گذاشته، میگه من زن میخوام، هر چی بهش صحبت میکنن هر چی نصیحتش میکنن میگه من زن میخوام، یه نفرم در نظر گرفته و انقدر پدر مادرش رو اذیت میکنه حتی مادرش رو زده توی حد. ولی نمیدونم چیکار کنم، خیلی ناراحتم. گفتم اگه میشه من راهنمایی کنیدشون بگم.
قدید در شرایط زمانی ما عجیب به نظر میرسه و شاید گاهی خنده دار. اما به هر حال مشکلی است که این خانواده ممکنه پیش بیاد و نمیدونم با این نوجوان چه بکنم.
مشاور تلفنی خودش مشکلاتی داره، وای به حالی که دیگه پیغام و واسطه ای هم باشه،
یه همسایه باشه به زنگ بزنه.
چون واقعا نمیتونم پاسخ بدم. البته این مسئله که دارم 15 سال است و یکی میخواد، خب ما که منکر وجود هورمون های جنسی یا در واقع عشق های هورمونی که نمیشیم. یه جوون 13-14 ساله بالاخره در اون رشد سنی قرار میگیره که هورمون های جنسی داره و احتمالاً ایشون این به اصطلاح هورمون های جنسی شو در یه شرایط تجربه هم کرده و در واقع بازم میخوام بگم که یه لذت‌های کاذبی رو دریافت کرده که نسبت به این فردی که نظر میده. این که باز میگه یه نفر رو در نظر داره، شاید هم مثلا با اون ارتباط داره و باز در یه شرایطی قرار گرفته که فکر میکنه باز برای رسیدن به این به اصطلاح ارتباط هورمونی یا همون در واقع عشق‌های هورمونیش فرد خاصی هم در نظر داره، دلیلی نداره که بخواد بگه نه. نکته بعدی بحث موقعیت فرهنگی و آداب و سنن حاکمه بر اونجاست.
ببخشید خانم، از این نکته سوم بفرمایید. درسته که تو این سن پسرهای نوجوانای پسر منظورم است، من اگر یه همچین تجربه براشون پیش بیاد علاقه من بشن، معمولا به دخترهای بزرگتر از خودشون علاقه من میشن.
این که دارید میگید به دخترهای بزرگتر از خودش، خب چون این معمولا زمانی میتونه این نیاز هورمونی یا همون در واقع ما میگیم مراحلی داره دیگه، عشقای هورمونی، عشقای عادی، اینها حتما به فردی که حالا میخوایم مطرح بکنیم نیست، نمیگیم حتما به کسی که بزرگتره، به کسی که بتونه نیازو پاسخ بده. حالا اون کس کی میتونه باشه؟ معمولا کسی که بزرگتر از خودش باشه،
تو این سن. بله،
وگرنه اون فرد کوچکتر از خودش خیلی نمیتونه، به همین دلیل دنبال یه فردی که بزرگتر باشه. به نظر میرسه یکی ما نمیدونیم این تو، شاید اصلا تو شهر اینها یا تو فرهنگ اینها 18 ساله 19 ساله ازدواج عادیه که حالا 15 ساله هست. حتی اونم ما بذاریم کنار، چیزی که من میتونم بگم این که این تجربه کرده و به خاطر اون تجربه‌ای که شده یک به اصطلاح جاذبه کاذب براش پیدا شده و به همین دلیل فکر میکنه این همیشه همین حس براش خواهد ماند، لذا فکر میکنه برای رسیدن به اون حس آن به اصطلاح لذت کاذبی که پیدا کرده راهش اینه که ازدواج کنه. اگر اینو باهاش بشینن، نه پدر بشینه بگه نه مادر که کتک بخوره، یک کس بزرگتر یا یک کسی که مورد تایید پسر هست و بالاخره این سرکشیشو بتونه رام بکنه، یه مقدار کنترلش کنه، باهاش بشینه صحبت کنه، مشخص میشه که اصلا این مسائل نیست. ولی من یه چیزی که تو ذهنم شاید حالا خیلی هم شاید حس بدبینی به اسمشو بزنیم، ولی فکر میکنم ایشون یه مقداری تو این مسائل پیشرفت داشته، یعنی غفلت از این بچه بوده و این به یه شکل‌های تجربه داره و این دیگه حالا به این مرحله کشیده که به نظرم الان باید به فکر خطر باشن، جلوگیر از خطر بکنن، نه به فکر اینکه چه جوری جلو ازدواجشو بگیرن.
اینکه به هر حال تو فرهنگی ما به هر حال با همه مشکلاتی که خیلی از خانواده‌ها دارن، ولی کتک خوردن مادر توسط به نوجوان 15 ساله خیلی در واقع تو ذوق میزنه و اصلا قابل توجیه نیست از جهاتی. به نظر شما این نشوننده این نیست که به هر حال این مشکل زمینای اصل مشکل در واقع به خود خانواده و نوع تربیت
خب
و اینو برمیگرده؟ حالا اینم یکی از
میتونه عواقب باشه. دلایلی باشه که اصلا این بچه طرد شده از خونه و به یه شکلی به یه جای دیگه جذب شده. رفتار مادر موثر بوده، رفتار پدر موثر بوده که اصلا در واقع به این به اونا برگشته، یعنی به طرفشون برگشت و شروع کردن کتک کاری. یه چیزای دیگه هم میشه که خب ما نمیخوام همه چیزو مطرح کنیم، شاید مثلا این بچه اصلا یه احساسی میکنه میخواد از این خونه بره بیرون، یه نیازهایی هم برای خودش در نظر میگیره، مادر پدرش هم در حال درکش نمیکنه، خب یکی میزنه تو گوش مادر، بالاخره باید یه وسیله استفاده کنه برای مهار کردن اونها، آرام کردن اونها و به رسیدن به مثلا اهداف خودش.
به هر حال حالا اینشون برای کسی سوال کردن که به همسایه‌شون هستن، امیدوارم که بتونن درست انتقال بدن این مشکل، این پاسخ شما رو و قدید در حل مشکل کمک کرده باشند. سوال دیگری رو همکنم آقای پخش دارن، بشنویم.
بخواستم این مسئله پسرم رو مطرح کنم، به خانم دکتر بگم که این یه پسری دارم چند وقت 16-17 سالشه، چند وقت میگه من میخوام بمیرم و عکسی که تو کامپیوتر میزنه میگه شاد روان، مثلا اسم خودشو مینویسه. حالا میخوام ببینم این علتش چیه که این اینجوری، باید چه کار کنم که این اینجوری فکر نکنه؟ لطف کنین سوال منو به خانم دکتر محبت کنین بگین. ممنون میشم.
خواهش میکنم پسر شما نظر جسمی روحی بیماری خاصی دارن یا نه؟
نه نداره.
اتفاق خاصی تو زندگیتون نیفتاده؟
به تازگی یکی از بستگانمون فوت کردن، ولی خب نمیدونم حالا مثلا اثرات اونه، نمیدونم علتش چیه، بازم انگار تمایل به دنیا نداره، نمیدونم میخواد احساسات ما رو برانگیزه، نمیدونم علتش چیه. یک دونه پسرم، هم یک دونه پسرم دارم. حالا لطف کنیم میخواستم بینم مثلا چه برخوردی کنم با این. ممنون میشم.
بله خب عرضم بزرگتون که دو تا نکته رو در این باره مطرح بکنیم اگه شما موافق باشید. یکی این که آیا اصلا این یه همچین فکری واقعا میکنه یا اینجور نشون میده و در واقع داره اینو از یک ابزار استفاده میکنه ازش، این آقا پسر این واقعا فکر میکنه میخواد بمیره یا نه اینجور نشون میده، و اینکه حالا اگر درست باشه یا درست نباشه این مادر چه باید بکنن.
این که پسرشون این کار رو انجام میده، خب ایشون چون هم یه بار پسرش به سن رسیده خبر داره، هم تقریبا خیلی از بچه این کار رو میکنن. من دیدم خیلی انقدر زیبا برای خودشون برمیدارن کاغذ ترحیم درست میکنن به دیوار میزنن که خانواده جا میخوره،
یعنی عمدن جلوی
بله،
خانواده.
بله من موردشم داشتم که خیلی واضح برداشت عکس خودش رو انقدر قشنگ، حالا دیگه خب کامپیوتر و فتوشاپ و پرینتر و این چیزا دیگه تکنولوژی پیش رفته، خودش برای خودش اعلامیه درست کرده بود با عکسش دونه، بعدم تایپ کرده بود و بعد هم به اصطلاح پرینتو گرفته بود و به در و دیوارم زده بود که بنده خدا مادرش یه دفعه وارد شده بود تو خونه، خب مصیبتی به بار اومد. یکی از بستگانشون اصلا شاید تا دو سه روز تو مثلا فرض کنید بیهوشی بود، چون یه چیز خیلی غیر عادی بود. ببینید اینا در یه جمله دنبال جلب توجهن، اگر بگم گدائی محبت میکنن شاید اغراق نگفتم. از یه طرف شما میگید خب این که تک فرزنده دیگه، دیگه همه در واقع مهره اصلی توجهه دیگه، خیلی بهش توجه میشه. نه یه مدل دیگه هم میخواد، هر کی هر چی داره قانع نمیشه، به بیشتر از اون به اصطلاح سعی میکنه دست پیدا کنه. ایشون مثلا به دنبال یه مدل دیگه است. اخیرا هم فرد تو خانواده فوت شده، دیده خیلی مثلا بر اون فرد سر و دستی شکوندن و حرفا، میخواد ببینه کیا حواسشون هست به این موضوع، اصلا کیا دوستش داره. چون تک پسره، کسی رو تو محیط خونه نداره، حالا حتما هم هیچ مشکلی هم برای آینده احساس نمیکنه، میدونه شغل داره، پدر حمایت میکنه، همسرش تضمین میشه، نمیدونم حتی تحصیلش هم نکنه مشکلی براش پیش نمیاد. پس یه جایی باید پیدا بکنه که خودشو بروز بده، گاهی دست به این کارا میزنه. این که حالا خواستم بگم خیلی طبیعیه و ریشه اصلیش هم جلب توجهه.
خیلی از اصلش نگران نباشن،
اصلا از اصلش نگران نباشن، چون خیلی معمولی من، ولی ما هیچ وقت همچین چیزی در مورد دختران نداریم. شما هیچ دختر رو پیدا نمی کنید برگه ترحیم برای خودش درست کنه، ولی دختر رو پیدا می کنید که برمی داره تیغ به دستش میزنه و به خصوص هم یه جور میزنه که بعدن که دوخته میشه رو دستش بمونه و بعدن به عنوان یه علامت مثبت برای خودش اینو در نظر میگیره. چرا اینم باز برمیگرده به نوع جلب توجه، در واقع بروز شخصیت، خودنمایی، عرضگری بین دختران و پسران نوجوان کاملا متفاوته.
خب این کاری که پسران میکنن خیلی بی‌خطرتره برای خودشون لااقل.
بله این که هستش، منتها من میخوام بگم یعنی نحویه جلب توجه فرق میکنه، یعنی به شکلهایی که برای اون موردم فرق میکنه. بعضی مثلا حتی چه پسر چه دختر حالتهای خودزنی دارن. حالا اینا میخواستم برای مادر بگم که اصلا چیز مهمی نیست حساسیت به خرج ندن. اتفاقا هی رد شو، مثلا مادره رد میشه، الهی مادر نمیدونم دورت بگرده، الهی من نبینم، همچه چیزی اصطلاحای امروزی باعث میشه بچه میگه چقدر خوبه من بلد شدم به هدفم برسم، ولی مادر هر چی رد میشه اصلا اکثرا من نشونت یادش میره، یه کار دیگه ای رو شروع میکنه. این در مورد این مسئله خیلی طبیعه. در مورد اینکه مادر باز حالا میگم عکس العملش در موارد دیگه بیاد مثلا میگه میره به یکی دیگه، خاله میگه، عمه میگه، اینا همه میان میگن این چه کارایی میکنی، خدا نخواسته باشه آدم یهو مرغ آبی تو، از این اصطلاحایی که به کار برده میشه، اینا رو هم صحیح بکنن، اصلا روش توجهی نکنن. بازم دارم میگم حمایت زیادی که از این بچه شده، این باعث شده که خیلی احساس کنه بالاخره تو میدونه، تو گوده، هی داره خانواده رو محک میزنه. بعد یه مدتی هم اثرش میفته، یه کارهای دیگه ای پیش میگیره. دنبال کار ورزشی باشن، دنبال یه کاری که مشغول بشه فکر این فرد، باعث میشه یه مقدار کمتر به مسائل بپردازن.
پس در واقع به تعبیر خیلی عامیانه‌اش بیخیال باشن.
نه بیخیال باشن مشکل.
سلام علیکم خانم کارشناس، همین الان دارن میفرمان که اون خانمی که گفتن من بچه‌مو قبل از بلوغ بهش زیاد میگفتم نماز بخون، اشکال بهش وارده، چرا قبل از بلوغ بهش میگفته؟ در که دستور اسلامه از 7 حد اکثر دیگه 10 سالگی بچه رو واداره به نماز خوندن کنید، تعبیر داره وادار کنید به نماز خوندن، در بعضی از توابیر روایات داره حتی میتونید از ضرب استفاده کنید. چطور این خانم کارشناس اینطور میفهمن بنده نمیدونم، اینو سوال بفرمایید از شما.
ببینید در رابطه با این موضوع که ترغیب به انجام واجبات در رابطه با به اصطلاح نحوه برخورد، اینو بارها از بنده حقیر و دیگران شنیدید. اگر ما در ابعاد دینی به خصوص در انجام واجبات، یه بودی حالا بحث مستحبات هم که خب بعضی مستحبات ما هم واجب دارن اجرا میکنن، به این شکل عمل کنیم که زور بالای سر این بچه ها باشه تا زمانی که اینا قدرت ندارن در مقابل اون زور به ایستن کارو انجام میدن، یعنی قبول میکنن، اما در اولین فرصتی که براشون این مسائل نهادینه نشه، منطقی براشون جا نیفته، مثلا شاید یه پدر و مادر بزرگترین واهمه و ترسشون این باشه که اگه بچه بگه ببخشید چرا باید من نماز بخونم، این بچه بد نیست این سوالو میکنه، من مادر و پدر باید تنبهی برام باشه که برم بفهمم، بپرسم، بجورم، بدونم، بیام جوابگوی پسرم باشم، جوابگو دخترم باشم. این توضیحی که من دارم عرض میکنم به خاطری که ما الان داریم میبینیم برگشت از فرائض دینی در قشر جوان و نوجوان ما الا ماشاءالله داره قوقا میکنه. وقتی میشینیم ریشه یابی میکنیم به این برمیگردیم که تعیین به اصطلاح اجبار در انجام و فرائض، اصراری که خانواده کردن بدون منطق بوده و با زور بوده و به قول خودمونی ها این است و جز این نیست بوده و این پذیرفته، همین که دستش از زیر سنگ پدر مادر اومده نه تنها به ای واجب، به کل دین داره پشت میکنه. اینو ما باید بشینیم خودمون فکر کنیم آیا واقعا این شیوهی که ما داریم میگیریم درسته که به اونجا بکشه، یا اینکه ما بچه‌مون رو در فرائض دینی سعی کنیم زمینه اجرا براش ایجاد کنیم با ارتباط عاطفی، با ارتباط منطقی، ایجاد زمینه‌های مناسب، اون زمینه رو برای انجام فرائض آماده کنیم تا همچنین با این حالت شوق اشتیاقش بره جلوتر و روز به روز خودش هم این عادت رو، بارها از من این عزیزان شنونده شنیدن، ما نباید بچه‌هامون همیشه عادت کنن، بالاخره بعد از این مدتی باید عبادت کنن، اما این شیوه ارتباط بر رابطه با فرائض دینی بچه‌های ما رو فقط عادت کردن و انجام یه سری کارهای بدون منطق و دلیل ازشون میخواد. این دوست داره برسه، چرا توی نماز جمع‌ترانش میگه 100 بار خدایا تنها تو را میپرستم، تنها از تو کمک میخوام؟ آیا این امنیت روانی به بچه نمیده؟ آیا این معنی که ما در موضوع من اومدم در حضور به اصطلاح فرزند صالح زهرای اطهر سلام الله علیها، مهدی زهرا ایستادم، میگم خدایا در مقابل مهدی هم که ایستادم میگم خدایا تنها تو را میپرستم، تنها از تو کمک میخوام، یعنی این منم با اراده خودم هرچی تو رو بیشتر بشناسم به تو بیشتر میچسبم. خب وقتی من اینو میفهمم، بچه‌م میفهمه، من پدر مادر میفهمم، این نیاز به اجبار نداره. اما وقتی که ما نتونستیم این موضوع رو برای بچه‌هامون جا بندازیم، فقط صرف این که این شکلی به ما سفارش شده در حالی که خودمونم نمیدونیم چرا، این به نظر من برداشتن بار از رو دوشمون نیست، بلکه فرار از مسئولیت پدری و مادری ماست.
بله. از شما تشکر می‌کنم خانم رحمان دوست. به پایان فرصت برنامه امروز رسیدیم. عرض می‌کنم خدمت عزیزان شنونده که با شماره 2910551 و 552 با کد شهر قم 0251 تماس بگیرید و سوال و انتقاد و پیشنهادتون رو به ما برسونید. نشانی ما هم قم صندوق پستی 37185 خط تیر 444 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. تا فرصتی دیگر و پرسش و پاسخی دیگر، خدایا رو نگهدارتان.
بشنو این نوت که خود را ز غم آزاده کنی، بشنو این نوت که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی،
آخر الامر گل کوزه‌گران خواهی شد، آخر الامر گل کوزه‌گران خواهی شد. حالیا فکر سبو کن، حالیا فکر سبو کن، که پرد باده کنی تکیه بر جای بزرگان نتوان زد گزار، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. آخر الامر گل کوزه‌گران خواهی شد، آخر الامر گل کوزه‌گران خواهی شد. حالیا فکر سبو کن، حالیا فکر سبو کن، که پرد باده کنی تکیه بر جای بزرگان نتوان زد گزار، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد گزار، مگر اسباب